دویچه وله، برنامه ویژه.
تعریف مزاحمت و آزار جنسی چیست؟ مرز بین مزاحمت جنسی و تعریف و تمجید کجاست؟ آیا اعلام مواردی عادی و بی خطر که قصد انجام دهنده آنها الزاماً مزاحمت جنسی نبوده به عنوان آزار جنسی این موضوع را لوست نمی کند؟ آیا باعث نمی شود که مردان از این پس از هر گونه تماس و برقراری ارتباط با زنان بهراسند؟ برای روشن شدن پاسخ این سوالات همکارم میترا شجاعی به سراغ دو متخصص رفته است. دکتر آزاده کیان، جامعه شناس و محقق در زمینه پژوهش‌های جنسیتی و سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی.
اگر به تعریف ویکی‌پدیایی آزار جنسی رجوع کنیم، می‌بینیم آزار جنسی عملی است با ماهیت جنسی که در آن فرد یا افرادی با تعرض به شخصیت یک فرد از طریق ارعاب، بهره‌گیری ناخواسته یا اجبار، خواستار دریافت توجه جنسی یا تحقیر جنسیتی با توسل به آزار کلامی می‌شوند. اما در عمل می‌بینیم که دامنه این اعمال بسیار وسیع است و می‌تواند فرد به فرد و جامعه به جامعه تغییر کند. چه بسا عملی که در یک جامعه آزار جنسی مسلم است، در جامعه دیگری یک رفتار روزمره معمولی محسوب شود. دکتر آزاده کیان، جامعه شناس و محقق در زمینه پژوهش‌های جنسیتی، برای مثال به فرهنگ‌های اشاره می‌کند که در آنها لمس بدن طرف مقابل هنگام صحبت کردن امری عادی است.
شما یک جوامعی دارید، مثلا کشورهای مدیترانه‌ای در اروپا یا به طور کلی کشورهای شرقی، خیلی افراد با همدیگه میتونن تماس بدنی داشته باشن. وقتی ما با هم حرف میزنیم ممکنه همدیگه رو لمس بکنیم. خب این در بسیاری از جوامعی که به خصوص مذهب پروتستان دارن و اساسا رابطه در واقع لمس کردن بدن همدیگه رو ندارن، این ممکنه که مثلا بیاد یک آزار جنسی تلقی بشه. برای همین یه مقداری باز از تعاریف گسترده تر آزار جنسی به نظر من میبایستی که در شرایط جوامع مختلف با توجه به فرهنگ های مختلف مورد دقت قرار بگیره و نه اینکه ما یک تعریف جهان شمول بخوایم از این نوع آزار جنسی ارائه بدیم.
سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، با پذیرش تفاوت‌های فرهنگی و تأثیر آن بر تعریف آزار جنسی، تأکید می‌کند که به هیچ وجه مایل نیست وارد مقوله نسبیت فرهنگی شود و معتقد به این باشد که چون در ایران متولد شده، پس حتماً فرهنگی دارد که در آن آزار جنسی یک موضوع سطحی‌تر و قابل پذیرش‌تر است. آزاده کیان فاکتور اصلی در تعریف آزار جنسی را رابطه مبتنی بر قدرت می‌داند.
به نظر من اصل اساسی آزار جنسی رابطه قدرته. اگر رابطه قدرت به نفع مردان باشه و اونها از این رابطه قدرت سوء استفاده بکنن، در اون صورت اون رو میشه آزار جنسی نامید. و از طرف دیگه در واقع آزار جنسی به نوعی دلیلش سر جا نشوندن زنان هست و بیشتر هم میدونید آزار جنسی بر زنان جوان روا میشه که در موقعیت اجتماعی نابرابری با اون مردانی که بهشون آزار جنسی میرسونن قرار دارن.
خانم کیان در توضیح این مسئله میگوید:
ببینید، آزار جنسی وقتی تعریف میشه که مرد بخواد یک اقدامی، حالا چه لمس کردن باشه، چه بوسیدن باشه و چه اقدامات دیگر، با یه زنی انجام بده در حالی که زن راضی به این مسئله نباشه، ولی به خاطر ترس و واهمه‌ای که به لحاظ همون قدرت یا موقعیت اجتماعی مرد از او داره، نتونه در واقع این مخالفت خودش رو ابراز بکنه. اگر که برای مثال شما در موقعیت مشابهی با یک مرد باشید، ایشون بخواد مثلا شما رو لمس بکنه، شما خیلی راحت میتونید به او بگید که آقا دستت رو از شونه من بردار یا دستت رو از زانوی من بردار، برای اینکه فکر میکنید که موقعیت اجتماعیتون بهش وجه مورد خطر قرار نمیگیره. ولی یه سکرتری که رئیسش با این کارو میکنه، معمولا به خاطر اینکه نگران شغلش هست، ممکنه که در دم اون مسئله رو ابراز نکنه و سالها بعد که خود او در یک موقعیت مناسب تری قرار گرفت و دیگه از اون مرد نهراسید، بیاد و بگه که این یه آزار جنسی بوده.
اما با این تعریف چگونه میتوان آزارهای خیابانی را که در ایران بسیار معمول است به عنوان آزار جنسی تعریف کرد؟ در آزارهای خیابانی هیچ گونه رابطه قدرتی وجود ندارد و چه بسا طبقه اجتماعی آزار دهنده پایین‌تر از طبقه اجتماعی آزار دیده باشد. آزاده کیان اما در این گونه موارد هم معتقد به رابطه قدرت است.
این اتفاقا باز به یک نوعی رابطه قدرت هست، به خاطر اینکه ببینید در جوامع ما به هر حال رابطه قدرت به نفع مردانه و این دو فقط مسئله این نیست که رابطه قدرت بین دو نفر مطرح بشه، بلکه اینجا در این مثالی که میزنید توی خیابون و آزار جنسی در واقع این مربوط میشه به اون رابطه کلی قدرتی که در اون جوامع وجود داره. چرا مثلا توی جوامع اروپایی ما کمتر می‌بینیم که زنان آزار جنسی خیابانی ببینن؟
سوده راد ضمن تایید تأثیر رابطه مبتنی بر قدرت در تعریف آزار جنسی به مورد دیگری هم اشاره می‌کند، رضایت طرف مقابل. او در پاسخ به این پرسش که مرز مزاحمت جنسی و ابراز توجه کجاست می‌گوید:
خیلی ساده است، در این حال خیلی هم سخته. موضوع دقیقاً رضایته. اینکه من ممکنه که از جانب پدرم یه حرفی بشنوم به من بگه دختر خوشگلم، ولی از جانب یه کسی توی خیابون بشنوم خوشگل، یکیش تعریف میشه به کامپلیمان، یکیش تعریف میشه به محبت، یکی دیگه تعریف میشه به آزار، و به ویژه آزار جنسی رضایت شخص من در مورد دریافت این پیغام یا دریافت این نظر. آدم ها هر نظری میتونن راجع به دیگران داشته باشن، اما وقتی که شروع میکنن راجع به صحبت کردن و اون پیام رو میرسونن، وارد حریم طرف مقابل میشن و این اگر که بدون رضایت باشه اسمش میشه تجاوز، اسمش میشه آزار.
اما اعلام این عدم رضایت باید به چه صورتی باشد که از سوی طرف مقابل به عنوان یک نشانه مسلم قابل درک باشد؟ سوده راد میگوید:
هر فردی یه روشی داره برای اعلام کردن رضایتش یا عدم رضایتش، اما خیلی مهمه که بدونیم اگر من لبخند میزنم معنیش رضایت نیست، اگر من شوخی میکنم معنیش رضایت برای اینکه کمپلیمان جنسی یا حتی لمس جنسی دریافت بکنم نیست. سالهای ساله که جنبش فمینیستی یک شعار معروف داره و اونم نه یعنی نه. ما امروز در جهانی زندگی میکنیم که فرهنگ تجاوز درش شایعه، فرهنگ جنسیت زده مرد برتر از زنه تو شایعه، و متاسفانه من میخوام حتما اینجا تاکید بکنم که موضوع خیلی جنسیتیه، اما به طور خاص مشخصا مربوط به جنسیت خاص نیست. ما در روابط همجنس ها هم موضوع آزار جنسی رو میبینیم.
سوده راد به اهمیت آموزش اشاره کرده و میگوید:
اول از همه باید بدونیم که ما هنوز تعریف آزار جنسی رو به صورت فراگیر آموزش ندادیم. هنوز زنها، مردها، بیجنسیت‌ها، جنسیت فلویدها، هیچ کس درست نمی‌دونه که کجاست اون مرز رضایت و کجاست اون مرز اشتیاق مثلا برای رابطه جنسی برقرار کردن. اینکه زنها ممکنه یک برداشتی بکنن که اونو با عنوان آزار جنسی تلقی بکنن، یا مردها بگن نه این آزار جنسی نیست، یک کامپلیمان، حتی توی گیومه میگن دلتونم بخواد، این باز به اون موضوع مهم آموزش برمیگرده و تعیین مشخص مرز آزار جنسی و یک رابطه دوستانه و پر از عشق که همون رضایته.
بسیاری از کسانی که متهم به اذیت و آزار جنسی و یا حتی تجاوز جنسی می شوند ادعا می کنند که متوجه عدم رضایت طرف مقابل نشدند و در حقیقت یک نی صریح و قاطع از اون نشنیدند. به همین دلیل است که بایستی به زنان و به خصوص به دختران جوان آموزش داده شود که شرم را کنار گذاشته و نبگویند. برخی از مردان معتقدند زنانی که لباس باز می پوشند در حقیقت خواهان توجه و نگاه بیشتر هستند و نه البته الزاماً خواهان برقراری رابطه جنسی. به همین دلیل هم نگاه کردن به چنین زنانی را نه تنها آزار نمی دانند، بلکه آن را خواسته این زنان عنوان می کند. سوده راد در این باره می گوید:
بیاید یه قدم به عقب برگردیم. ببینیم زنها چرا باید لباس پوشیده تری بپوشن. ببینیم چرا زنها سینه‌شون رو باید بپوشونن در حالی که مردها میتونن سینه لق توی خیابون، توی پلاژ، این طرف اون طرف حضور داشته باشن. این فرهنگی که موجب شده هر کسی که زن به دنیا میاد مجبور باشه خودش رو بیشتر بپوشونه و اگر که لباس کوتاه‌تری بپوشه، اگر یقه بازتری بپوشونه، به معنی در باغ سبز نشون دادن یا مثلا چراغ سبز نشون دادن برای اینه که رابطه جنسی بخواد برقرار کنه یا مورد توجه قرار بگیره. این تلاش برای پوشوندن بدن زن و تلاش برای میتونم بگم که جنسی کردن بدن زن و به همین دلیل اونو پوشوندن، از اون طرف تلاش برای اینکه مرد رو یک شکارچی بدونیم برای اینکه بره شکار زن بکنه، در واقع همه اینها چرخه‌های مختلف یه فرهنگی هستن که تبدیل شده به متاسفانه یه جور چرخه گوشت برای اینکه آخر سر بیشتر از همه جنس و جنسیتی که متاسفانه امروز ضعیفه قربانی بشه.
سوده راد تاکید می‌کند که در این گونه جوامع مردان هم تحت فشار هستند.
شما کافیه که سری بزنید به سالن‌های ورزشی و ببینید که چطور مردها بیشتر تحت فشار هستن که بیشتر عضلانی بشن، بیشتر بدنسازی بکنن، و چطور زنی که داره بدنسازی میکنه به عنوان یک ماینوریتی، به عنوان یک اقلیت بهش نگاه میشه و بهش میگن هیکلت داره مردونه میشه. اینا همه همونطور که گفتم چرخنده های یک سیستم متاسفانه آسیب زننده است.
آزاده کیان بر این نکته تاکید می‌کند که در جوامع دیگر جنسگرا الزاماً لبخند زدن یا نگاه کردن به یک زن یا تعریف کردن از او آزار جنسی محسوب نمی‌شود و چه بسا زنان از این رفتارها لذت هم ببرند. او می‌گوید
اما مستگی داره که این تعریف به چه نوعی صورت بگیره، به چه دلیلی پشتش صورت بگیره، و اینکه مردان بفهمند که وقتی زنی راضی نیست و زنی نمیخواد بس بکنن، یعنی دیگه ادامه ندن و دیگه تکرار نکنن اعمالشون رو. متاسفانه همه آقایون البته اینجور نیستن، ولی بعضی از آقایون در واقع چون هدف آزار جنسی دارن، در واقع ممکنه از یک تعریف شروع بکنن و بعد اون رو به کارهای دیگه ادامه بدن، یعنی تشدید بکنن در واقع و آزار دهنده بشن و در واقع به تمامیت جسمی یک زن در واقع احترامی کرده باشن.
فرهنگ، آموزش، رابطه قدرت، اهمیت نگفتن و شهامت پذیرش نشنیدن و در کنار همه اینها اعتماد به سیستم قضایی که بتواند پناه آزار دیدگان جنسی باشد، فاکتورهایی هستند که باید در موضوع اذیت و آزار جنسی مورد توجه قرار بگیرند. خوشبینانه و شاید ساده انگارانه باشد، اگر فکر کنیم بدون در نظر گرفتن این فاکتورها میتوان به مبارزه با آزار جنسی رفت.
Deutsche Welle.